رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی با شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در مانشای رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی یک شنبه 15 اپریل و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از سرخطی اخباری مهمی این ساعت. همراهان ظریفی با روبرت بلک و میروسلاو ینچ وزیر منطقه را بحث کرده است. مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران در استانبول آغاز یافت و 14 اپریل از غرق شوی تیتانیک 100 سال می‌گذرد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه تاجیکستان همراهان ظریفی در تماس‌های تلفنی با معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی روبرت بلک و میروسلاو ینچ رهبری مرکزی دیپلماتیک پیشگیرکننده سازمان ملل در آسیای مرکزی وضعیت همکاری‌های دوجانبه و مسائل منطقه‌ای را بحث کرده است. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت
همصحبتان همچنین اوید با مسئله ها و مشکلات منطقه آسیای مرکزی مبادله افکار نموده، اینچنین موضوع های دیگر را مورد بررسی قرار دادند.
تفصیلات در ادامه برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه با اتفاق اورا به قدنامه رای داد که استقرار گروه اول ناظران نظامی به خاطر نظارت آتش‌بس بین نیروهای دولتی و چریکهای سوریه را اجازه می‌دهد. طبق قدنامه در مرحله اول اعزام 30 ناظر غیر مسلح در نظر است که تا چند روز دیگر به سوریه خواهند رفت. در مجموع قرار است تا 200 ناظر به سوریه اعزام شود. آتش‌بس در آن کشور عربی طبق طرح فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب کوفی آنان به خاطر ختم خونریزی‌هایی که منجر به هلاکت بیش از 9000 نفر شد از روز پنجشنبه جاری شده است. سفیر آمریکا سوزان رایس گفت اگر سوریه به خشونت‌ها پایان ندهد شورای امنیت به اقدامات عمیق‌تر خواهد اندیشید. صلاح الدین ربانی پسر رئیس جمهوری سابق افغانستان برهان الدین ربانی به جای پدرش رئیس شورای عالی صلح نهاد مسئول گفتگوی صلح کابل با جنبش طالبان تعیین شد. اجمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت
در این رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیعی که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم جهادی و سیاسی کشور انجام دادن، با شخصیت های ملی کشور انجام دادن در روزهای اخیر، بالاخره توافق عمومی روی انتخاب محترم صلاح الدین ربانی به رئیس شورای عالی صلح صورت گرفت.
صلاح الدین ربانی فعلا سفیر افغانستان در ترکیه است. برهان الدین ربانی ماه سپتامبر سال 2011 در منزلش در کابل در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد. مرگ طلب خود را نماینده طالبان معرفی کرده بود. اتحادیه اروپا گفت مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی از گروه 5+1 در استانبول در فضای مثبت آغاز یافت و از دوره آخر مذاکرات برنامه هسته ایران در ژانویه سال 2011 کاملا فرق میکند. گروه 5+1 پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان را در بر میگیرد. مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا گفت آنها شاهد عزم طرفا به یک مذاکرات قابل ملاحظه هستند. ما امیدوار دیدن عزم هر دو جانبه و فضای خوب برای مذاکرات قابل ملاحظه هستیم. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه. روز جمعه در روزی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر شرکت در نشست سران کشورهای هر دو آمریکای شمالی و جنوبی به کلمبیا آمد، در حاشیه سفارت آمریکا در بوگوتا مواد خوردی منفجره ترکید. دو ترکش دیگر در کارتاگینا مکان نشست سران رخ داده است. پلیس میگوید این ترکش‌ها کدام خسارات مالی یا جانی نداشت. در نشست کارتاگینا بیش از 30 پرزیدنت شرکت میکنند. ادامه اخبار. اتحادیه اروپا و برنامه غذای سازمان ملل تا 4 سال آینده با 12 کشور شوروی سابق از جمله تاجیکستان برای رفع عواقب استفاده پستیسیدها در زمینهای کشت 7 میلیون یورو کمک خواهند کرد. این دو نهاد پستیسیدها را یک تهدید جدی عنوان کرده اند. بنابر حساب‌ها تا 200 هزار تن یا نصف پستیسیدهای دنیا در شوروی سابق استفاده می‌شود. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمدوف وزیر انرژی و صنعت یارمحمد اورزقلیف را به علت دست داشتن پسرش در یک خدمه نقلیاتی برقرار کرد. بردیمحمدوف در جلسه حکومت گفت برخی مقامات به تربیه فرزندان خود توجه نمی‌کنند. اورزقلیف از پرزیدنت عذر خواست که نتوانسته است اعضای اویلاش را در روحیه تعلیمات ارقدک تربیت کند. ارقدک اسم افتخاری بردیمحمدوف است. تنها در 3 ماه اول سال جاری در ولایت سوخت 7 خواننده مکتب دست به جان خود زدند. مدیر بخش حقوقی کودک در حکومت ولایت انور خلمرزایی گفت جوانترین آنها خواننده صنف 7 بوده. تنها در 2 مورد معلوم شده است که کودکان خودکش مریض روانی اند. در مجموع از اول سال در شمال تاجیکستان 70 کس خودکشی کرده است. روز شنبه هزاران نفر در معرکه های مربوط به سالگرد 100 غرق شدن کشتی تیتانیک شرکت میکنند. این کشتی شب 14 اپریل سال 1912 در راه سفر از انگلستان به آمریکا با یک آیسبرگ برخورد و غرق شد و بیش از 1500 نفر از 2208 سرنشینش جان باختند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید با ozodi.org، سامونه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید با گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
سیر از کوچه مرکزی دوشنبه، مسافران ترالیبوس رقم یک کی هایند؟
به یک میره یک دو پچه ساعت بر وگزار میره یک
افتوبوزا کمتر بلندتر ستر اکسان باشه، مثال تاکسی و سی سومونی بار میکنم.
چند ترالیبوس
در؟ 24 25 دومن در میخطی سیر یکم پرکینی و روی اوان
حق آدمی کمغلم تبایده ترالیبوس هم میبینم خب بسیاری همون در ترلیبس میشینن، همه آدمایی که مثال منم کمپیرا مثال مسافیدا،
اونها بسیار سوس حرکت میکنن و در هر یک اسکوها بسیار میشتن.
و اکنون یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این نشریه برنامه. گفتگوی تلفنی ظریفی با بلک و اینج، آیا دوشنبه برای حل بحثش با توشکان میانجی می جوید؟ از تبر تقسیم تا زنده جدایی، پرداخت به تاریخچه تنش های تاجیکستان و ازبکستان، تلاش پرده برداری از رازهای هسته ای ایران، مذاکرات نوبتی با پنجم یک در استانبول، سیر مرکز دوشنبه با ترالیبوس رقم یک، گزارش زنده خبرنگاری آزادی از داخل این مسافرکشی قدیمه و سالگرد صدام غرق شدن تیتانیک، خاطرات یک مسافر ارمنی که با جستجوی بخت با امریکا میرفت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. وزیر خارجه تاجیکستان همروخان ظریفی در تماس های تلفنی با معاون وزیر خارجه آمریکا روبرت بلک و رهبری مرکز دیپلماتی پیشگیری کننده سازمان ملل در روسیه مرکزی میراسلاو اینچ در قطار روابط دو جانبه مسائل منطقه‌ای را بحث کرده است. این تماس ها در پس منظر دوره مشکلی در روابط تاجیکستان با همسایه‌اش ازبکستان است و در محافل حدس میزنند که هدف دوشنبه از افزایش تلاش های دیپلماتی شاید به همین مساله هم ربط دارد و دوشنبه شاید میخواهد با جلب میانجی های معتبر یک روی حل این بحث را پیدا کند. جزئیات این تماس های آقای ظریفی را در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیمی قیمزاد پرسیدم.
بله وقت مرزا، ما در رابطه با صحبت های وزیر امور خارجه تاجیکستان با دولت نظریف سخنگوی این وزارت صحبت کردیم و در مورد جزئیات این صحبت ها پرسیدیم. جناب نرزی خیلی کوتاه صحبت کردند و گفتند که البته در این صحبت ها مسائل همکاری های دو جانبه، وضعیت افغانستان و همچنین راجع به موضوع های پیشگیری مناقشه ها و تحکیم امنیت تبادل نظر صورت گرفته است. دولت نظری در این باره گفت
هم صحبتان همچنین اوید به مسئله ها و مشکلات منطقه آسیای مرکزی مبادله افکار نموده، اینچنین موضوع های دیگر را در رابطه با افغانستان و کوشش‌های جامعه جهانی برای تامین صلح و ثبات در این کشور موردی بررسی قرار دادند.
اما عبدالقیم، این صحبت‌های تلفنی در حالی هست که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان یک دوره مشکلی را پس سر می‌کند، آیا این مسئله هم مطرح شده است در این گفتگوها؟
واقعا مرزا، این سوال را با سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مطرح کردم، اما خیلی گفتم جناب نظریف از اون چیزی بود چیزی بیشتر نگفت، ولی به اعتقاد کارشناسان البته در این صحبت ها وضع رابطه های تاجیکستان و ازبکستان حتما که مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. به کارشناسا بر این نظرند که تاجیکستان تلاش دارد توجه این سازمان و همینطور آمریکا و کشور ابرقدرت را به طور مستقیم به مشکلی پیش آمده جلب سازد، چون مثلا تاجیکستان برای رفع این مشکلی خود در چارچوب سازمان هایی که در آنها روسیه نقش اساسی را می بازند ناامید شد و یکون راه حل پیدا نکرد. خب برای مثال عبدالغنی محمدعظیموف و رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید که مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان به یک مرحله دیگر و بحرانی وارد شده است و مخصوصا که روسیه با سکوت و بی‌طرفی خود جانبداری چنین وضع بودن خود را به نمایش گذاشته است و تاجیکستان ناگزیر شده است که به همین گونه سازمان ها و همین گونه کشور چون آمریکا رجوع کند. عبدالغنی محمدعظیموف از جمله گفت
تاجیکستان کوشش میکند که بسیارتر شریکات داشته باشد، طرف های گوناگون را در جریان داشته باشد و قدر امکان بعضی از این وازنگرها را مثلا سازمان ملل متحد یا که امریکا یا که دیگر سازمان های چون اتحاد اروپا دیگر را توجه شنه و این مشکلات یا که این ماجرا یا که این تحریم ها روانه کند، با همین را کوشش میکند که خودش در ایزولیسیون یعنی در بنبست نماند.
اما عبدالقیم، در محافل تاجیکستان تا کجا باور دارند که آمریکا یا سازمان ملل بتواند نقش میانجی را اجرا کند در این بحث بین دوشنبه و تاشکند؟
بله مرزا، واقعا من این سوال را با یکی از کارشناسان تاجیک رشید غنی که تجربه کار با سازمان های غربی را دارد مطرح کردم. آقای غنی بر این نظر است که مطرح کردن مشکل رابطه های تاجیکستان و ازبکستان با سازمان ملل، با آمریکا و یا هر کشور دیگر یعنی طرف سوم مسئله را باز هم پیچیده تر خواهد کرد. آقای غنی گفت کلید حل مشکلی میان این دو کشور همسایه نباید در دست دیگرها قرار بگیرد.
خب اون ساختار بین المللی هم همون اداره اینچنان چندان پر حرکت نیست، همیشه مانیتورینگ کرده است همه مناسبت ها را. وقتی که یکون خطر رو حس کردن، یکون مشکلی رو حس کردن، وقتی که حس کردن که مشکل حل نمیشد، باید خودشون حرکت رو کنه میگر، ولی منتظر میشوند که وزیر تاجیکستان با اون زنگ زند یا وزیر دیگری زنگ زند.
چنین از نظر کارشناسا و محافل سیاسی تاجیکستان با قضیه تاجیکستان و ازبکستان در پس منظر یعنی صحبت های وزیر خارجه تاجیکستان با نماینده های سازمان ملل و وزیر خارجه آمریکا.
عبدالقیم قیمزاد بود و تلاش های دوشنبه برای پیدا کردن راه حل تنش‌هایش با ازبکستان. این تنش‌ها از میانه های سال‌های 90 به این سو ادامه داشته. مردمان دو کشور را که با هم ارتباط خیلی نزدیکی خیش و تباری هم دارند به اصطلاح زنده جدا کرده است. این مردم بعد اعمال نظام ویزا و میناکاری مرزها دیگر نمی‌تواند آزادانه حتی با ایادت خیش و تباری خود برود. از دوشنبه همکار ما کیمرسی عطا گزارش دارد در همین باره.
خانواده یولداشوف در نزدیکی مرز تاجیکستان و ازبکستان زندگی می کند. از ایوان خانه آنها دهکده و زمین های کشت ازبکستان نمو دارند. خانواده یولداشوف در آن طرف مرز ده ها خش و تبار دارد که نمی تواند به دیدار آنها برسد. نظام روادید و یا ویزه و نظارت شدید مردم دو طرف مرز را زنده جدا کرده است.
اگر اتاتون باشد، اکاتون باشد، همجا باشد رو رفتن خش تبارات ندیده بید و مشکلی چخیر می شد.
20 سال پیش ده ها جاده ماشینگرد رفت و آمدی باشندگان دو کشور را تأمین میکرد. حالا باشد دو دولت را تنها دو پاستگاه مرزی، یکی در شمال و دیگری در جنوب، به هم پیوند میدهد. روابط تاجیکستان و ازبکستان مرحله ناخوبی را از سر میگذراند. دو طرف در مکالمه بین همی پیشرفت ندارند و تا رفت از هم دور میشوند. هدف تاجیکستان به دست آوردن استقلالیت انرژی است که دوشنبه این نقشه خود را میخواهد با ساختمان نیروگاه عظیم راغان عملی کند. اما مقامات رسمی تاشکند از آن هراس دارند که تاجیکستان با ساختمان سد 350 متری آبانبار راغان امکانیت اداره نمودن مجرای دریای وخش را پیدا میکند و در آینده آن را همچون فشنگ سیاسی در گفت و شنید با ازبکستان استفاده میبرد. موج نوبتی اعتراض تاشکند به دنبال مذاکرات ناموفق علامتگذاری مرز در منطقه آبانبار فرهاد واقع در ولایت سغد به میان آمد. آبانبار فرهاد فعالیت کانال های آبیاری هزارها هکتار زمین کشت ازبکستان را تنظیم و ساحه صنعت ولایت تاشکند را با آب تأمین می کند. تصمیم و عملکردهای مشخص حکومت ازبکستان نسبت همسایه‌اش تاجیکستان کیهاست یک فهرست منفی را به میان آوردند. از جمله محدود کردن انتقال اموال با راه آهنی ترمیز، قطع فروش گاز خود و رد ترانزیت گاز و برق ترکمنستان به تاجیکستان، میناکاری مرز دولتی، مخالفت سرسختانه به بنیاد نیروگاه راغون و اعتراض‌های زیست محیطی از فعالیت کارخانه های تاجیکستان از بندهای اساسی این نامگوی شمرده میشوند. علاوه بر این رئیس جمهور اسلام کریموف سرهنگ آشوبگر محمود خدابردیف را در کشورش پناهگاه داده است که یک تهدید امنیتی به دوشنبه حساب می‌رود. دولت عثمان نایب نخست وزیر سابق تاجیکستان میگوید که این حرکت های تاشکند او را به یاد سالهای 1992 میبرد. آن زمان اسلام کریموف با انزوای تاجیکستان از جهان بیرون حکومت دو را به استعفا مجبور کرد.
از زمانی که حکومت مصالحه ملی ایجاد شد، تحریم های اقتصادی آقای کریموف شروع شد، از آن جمله بستن راه ها، راه آهن، بستن مرز ها.
اکادمیک رحیم ماسوف وضعیت فعلی را اشتباه تاریخی می شمارد. به گفته آقای ماسوف، مقامات تاشکند هنوز هم از خیال ویژه بودن خود در منطقه رها نشدند. به غیر از این، جمعیت بسیار میلیونی تاجیکان ازبکستان تاشکند را وادار میکند که از قوی شدن تاجیکستان پیشگیری کند. سروزیر ازبکستان شوکت میرزیایف در یک نامه به همتای تاجیک خود همه این مشکلات مورد اعتراض تاجیکستان را به سببهای تکنیکی و نیازهای قانونی کشور خود بستگی داده، ناراضگی تاجیکستان را بی اساس نامید.
تاریخچه تنشای تاجیکستان و ازبکستان. این مطلب با ویدیویش در سامونه آزادی بحث گرمی را به بار آورد. اکثریت با اظهار حسی وطن دوستی گفتند در صورت جنگ با ازبکستان با دفاع از کشور خود برخواهند خواست. اما به نظر فرخ از دوشنبه، اگر فیلها جنگ کنند مورچه ها پایمال می شوند. اگر گپ بین این دو پرزیدنت گریخته باشد، خلق چه گناه دارد؟ پایان اقتباس. نوروز از مسکو بر این است که هدف سیاست اسلام کریموف بدبینی و با هر راه نگذاشتن پیشرفت اقتصادی تاجیکستان است. اما ایسفرگی میگوید این همه پسیخالگیست که اتک است. پایان اقتباس.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبر نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از بحث هسته ایران. اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات برنامه هسته ایران با شش قدرت جهانی روز شنبه در استانبول در فضای مثبت آغاز یافت. مایکل مان، سخنگوی کترین اشتون، رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت در اینجا عزم برای پیشرفت قابل ملاحظه دیده می شود و هنوز سوی توافق در بین نیست. ما امیدوار دیدن عزم هر دو جانبه و فضای خوب برای مذاکرات قابل ملاحظه هستیم. مذاکرات استانبول نخستین بحث برنامه هسته‌ای ایران با مقامات جمهوری اسلامی در 15 ماه اخیر است. این نشست ظاهرا شانس دیگر است برای ایران و گروه 5 جمع 1 عبارت از 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان برای پیدا کردن یک راه حل بحث سالها باز حل نشده فعالیت های هسته‌ای ایران که با باور غرب در زیر جامعه برنامه هسته‌ای در پی ساختن سلاح‌های هسته‌ای است. ایده‌ای که ایران همیشه رد می‌کند و می‌گوید تنها هدفش تولید نیروی برق هسته‌ای است. این مذاکره در حال آغاز یافت که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران با دلیل همکاری ناکافیش با سازمان ملل که از تهران درباره طبیعت برنامه‌های هسته‌ایش معلومات بیشتر می‌خواهد، تحریمات زیاد جاری کردند و اتحادیه اروپا اکنون در صدد منع واردات نفت ایران از ماه ایول است. مقامات غربی در پیشروی نشست استانبول از ایران خواستند که با حسن نیت راه این گفتگو شود. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترویل در یک بیانیه در برلین گفت فرصت بازی‌های تاکتیکی کیها گذشته است، اما بنا به پیشبینی او بعید است که مذاکرات استانبول آسان انجام شود. سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و رهبر هیئت ایران در مذاکرات استانبول چند روز پیش گفته بود:
ما با ابتکارهای جدید خواهیم رفت. امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
سعید جلیلی جزئیات ابتکارهای نوی تهران را بازگو نکرد، اما ظاهرا ایران از قدرت‌های جهانی در عوض همکاری خود خواستار تضمین‌ها و امتیازهایی هست. اما چی تضمین‌هایی؟ هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه در کانادا، میگوید
مهمترین تضمینی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و تنها آمریکاست که قادر هست که این تضمین رو به ایران بده، این معنا که بحث تغییر رژیم در ایران دیگه مطرح نشه. موقعیت ژئواستراتژیک ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه خاورمیانه به حساب بیاد و در نهایت روابط ایران با دنیای خارج به خصوص آمریکا از حالت تنش خارج بشه.
به نظر آقای حسنیاری و تحلیلگران دیگر، تهران باز هم به حق خود به تعقیب فناوری های صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اوران پای خواهد فشرد و تنها موضوعی که میتواند گذشت کند فیصد حد اکثر این غنی‌سازی است. مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، گفت اگر در استانبول نتیجه دلخواه به دست نیاید، قدرت های غربی روی دوره بعدی گفتگوها فکر خواهند کرد. خبرگزاری ها از قول دیپلمات های حاضر در مذاکرات میگویند دوره نوبتی گفتگوی طرف ها شاید ماه می دایر شود. ایران اصرار می‌ورزد که دوره نوی مذاکرات باید در بغداد گذرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در ادامه برنامه می رویم به دوشنبه با سیر از کوچه مرکزی پایتخت سواری ترالیبوس رقم 1. این قدیمترین مسیر ترالیبوس در دوشنبه است، ولی حالیا از خدمت این نوعی در زمان شوروی معروف و پرمسافر ری نقلیات اساسا مردم فقیر، بازنشستگان و شماره از خوانندگان مکاتب و دانشجویان استفاده می برند. دقیقاً با شکایت از 15 و حتی 20 دقیقه معطل شدن ترالیبوس ها در هر ریسکو میگویند اون قدر وقت خالی ندارند که 10 دقیقه راه را با ترالیبوس در 2 ساعت طی کنند. خبرنگار آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد تاثیراتش از سیر مرکزی پایتخت با ترالیبوس رقم 1 را در یک گزارش چنین خلاصه کرده است.
به یک میره یک دو پچه ساعت بر وقت میره به
دعوت های جوان کندکتار که میخواست مسافران بیشتر را سوار ترالیبوس کند نتیجه دلخواه به دست نآورد. تنها مردم سالمن با سمکه های خالی به زور دستک ترالیبوس را داشته بالا می شدند. از در میانه ترالیبوس چند طلبه مکتب همگانی با خنده و شور و ولوله وارد ترالیبوس شدند. ترالیبوس رقم 1 از قدیمترین ترالیبوس ها در خط سیر مرکز شهر است که چندین نسل کشور مسافری آن بودند. با آنکه این ترالیبوس رقم 1 در مسیر پروتکلی حرکت می کند و نسبت به دیگر نقلیات عاموی شرف بزرگ نصیب شده است، باز هم مشتریان قبلیش را ندارد و خودش هم پیر شده است. راننده ترالیبوس سوریگل رحیموف میگوید که تقریبا همه مسافران سالمند و از قشر بی بضاعت اهالی هستند که برای استفاده رایگان ترالیبوس ها امتیاز دارند. سوریگل میگوید مردم پولدار از مینیبوس و تاکسی استفاده میکنند.
اتوبوس کمتر بلندتر سر اکسان باشه مثل تاکسی و سه سومونی بار میکنند.
چند ترالیبوس
دارد؟ 24 25 زمان در میخط سایری اکوم پرکینی و روی اوهان.
اگر به طور استفاده نقلیات عمومی در پایتخت تاجیکستان بینگریم، شکاف بین قشرهای جامعه روشنتر ظاهر می شود. آنهایی که در ماه 300-400 دلار ماهانه یا منبع درآمد دارند معمولا از مینیبوس استفاده می کنند. مردمی داراتر از این گروه تاکسی کرا می کنند. ثروتمندان با ماشین های گرانبهای خود به شست از پهلوی ترالیبوس ها عبور می کنند. تنها پیرانسالان و طلبه های مکتبند که آمدن ترالیبوس ها را بی صبرانه انتظار می شوند. ترالیبوس ها نه تنها مسافران بلکه توان قبلی خود را نیز از دست دادند. کمبود برق یکی از سبب های از نظرها افتیدن ترالیبوس ها به شمار می رود. سبب دیگر موجودیت اسگاه های بی شمار است که وقت مسافران را بیهوده صرف می کند. در خط سیر پارک عینی تا راه آهن همه روزه 24 ترالیبوس یک حرکت می کند. اینها همچون میراث زمان شوروی بارها تعمیر شدند، اما باز هم کهنه و فرسوده به نظر می رسند. خاله سید ماه یک مسافر ترالیبوس یک می گوید که بازنشسته است و نفقه ناچیزش امکان نمی دهد که به مینیبوس و تاکسی سواری کند.
خاک آدمی کمغل تلوی در ترالیبوس هم می بینم خب بسیاری همون در ترالیبوس می شنن. همه آدمی که مثال منم کمپیرا مثال مسافیدا.
با آنکه ترالیبوس ها مسافری کافی ندارند، اما مبلغ مشخصی را که کاردهنده برای آنها معین کرده است باید پرداخت کنند. راننده دیگر ترالیبوس به ما گفت که او باید به دولت 120 سومانی سپارد، ولی تنها یک دو بار این مبلغ را تا به آخر جمع آوری کرده است. می شود مواردهایی که مردمی بی پول از راننده خواهش می کنند که بر عوض دعاینک آنها را تا جای درکاری برساند، راننده ها ناچار راضی می شوند. وارد شدن تاکسی های ارزان در کوچه های تاجیکستان به درآمد ترالیبوس های تاریخی بیشتر ضربه زد. مردم بیشتر و بیشتر به صرفه وقت مشغولند و نشستن به ترالیبوس را کار بیهوده می دانند. یک همصحبت من می گوید که وی اصلا در ترالیبوس ننشسته است. وقتی از او پرسیدم که زندگیش چگونه است، با تبسم نرانگشتش را بالا برد و گفت بهترین.
آنها بسیار سوس حرکت میکنند و در هر ایستگاه ها بسیار میستند. ما کارمون را باید که زود انجام دهیم.
با این همه برای نسل کلانسال و میانه که تمامی عمر از ترالیبوس استفاده کردند، دیدن ترالیبوس در کوچه های تاجیکستان خاطرات روزهای گذشته را زنده می کند. گاه در بین مسافران سالمند چهره سالمند دیگر را می بینید که با تبسم از تریزه به بیرون می نگرد و زیر لب چیزی می گوید. این شاید از آن نسل هایی است که جوانی خود و خوبی های زندگی خود را در ترالیبوس رقم یک فراموش کرده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سیر مرکزی دوشنبه با ترالیبوس رقم یک و ما در تورنمای آزادی در فیسبوک عکس ترالیبوسی را گذاشته بودند که مسافران دسته جوانه تلاش می دهند. شاکر فیضالیف در پاورق این عکس نوشت: انا این است نمونه وحدت ملی. دلاور دلدارزاده نوشته که تاجیکستان حتی اتوبوس هایش پیش نقفا می روند، باز تله قطی. با عقیده نسلان مقصومف این عکس با مو مملکت ما مانندی دارد. همینطور در سمونه آزادی نقطه تیجه آیشه نوشته است که اگر در زمستان در ترالیبوس ششتن خواهید، یک کورپا و یک بالش را و یک مقدار خوردنی را فراموش نکنید، برای آنکه شاخهای بزرگش نمیگذارد که به جای لازمه زود رسید. اما امینه میگوید: ترالیبوس را خیلی دوست میدارم چون که کم مصرف است. شما عزیز، شما نیز نظریات خود را پیرامون این و مسائل دیگر بر رادیوی آزادی بنویسید، هم در آزادی نقطه تیجه و هم در تورنمای رادیوی آزادی در فیسبوک یا مای میر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه های اجتماعی دروازه های نوان برای پیوستن به صف دوستان آزادی در اینترنت و در پایان این نشر برنامه گزارش داریم مربوط به سالگرد صدمه غرق شدن کشتی تیتانیک در اقیانوس اطلس. در بین مسافران تیتانیک مهاجرانی هم بودند که در آرزوی روزگار بهتر از می سفر به آمریکا و کانادا را داشتند. یک مردکاری ارمنی که از ترکیه عثمانی فرار کرده بود توانست از این فاجعه هم جان سالم به در بیاورد. داستان نشان کریکوریان را از همکاری ما کای مرزیاتا می شنویم.
نه همه مسافران کشتی معروف تیتانیک که 100 سال پیش غرق شده است سیاح و ثروتمند بودند. گفته می شود نزدیک به نصف مسافران تیتانیک مهاجران کاری بودند که در آرزوی روزگار بهتر به سوی آمریکا و کانادا می رفتند. بهار سال 1912 هم اعضای خانواده به نوجوان 20 ساله ارمنی نشان کریکاریان مشورت میدهند که از ارمنستان غربی هجرت نموده بختش را در آن سوی اقیانوس اتلانتیک جویا شود. در آن سالها هزاران ارمنی به همین ترتیب از تعقیب ترکان عثمانی فرار میکردند. کریکاریان هم چند کشور اروپایی را دیده بالاخره موفق میشود ارزانترین بلیت تیتانیک را خریداری کند. مانند کریکاریان 700 مردکار دیگر از کشورهای نیمجزیره اسکاندیناوی، اوروپای شرقی و خاورمیانه در آرزوی حیات بهتر توسط تیتانیک به سفر آمریکا برآمدند. وان سولومونیان نبیره کریکاریان از نقل پدر بزرگش میگوید آنها در قسمت ارزانترین یعنی پایان کشتی بودند، ولی وضع شب 14 اپریل سال 1912 بعد برخورد تیتانیک با یخباره عظیم تغییر یافت. به قول سولومونیان وقتی صدمه بابایش با مسافران دیگر سری میز قرطبازی می کرده است. کریکاریان همچنان به نویرش نقل کرده بود است که نجات او تصادفی بود و اکثر مسافرانی به اصطلاح مرتبه یا خود کلاس سیوم نتوانستند که به بالای کشتی برایند و در قایق های نجات جا پیدا کنند. از میان 2200 مسافر و ملاح تیتانیک 700 نفر اساساً مسافران ثروتمند مرتبه اول و دوم نجات یافتند. کریکاریان بعد از نجات از فاجعه تیتانیک در شهر سنت کاترینس ولایت اونتاریو کانادا مستقر شده است. در آنجا کریکاریان کار و خانه یافته چند از اعضای آیلش را هم برای اقامت دائمی در کانادا دعوت می کند و برای خود و نزدیکانش حیات خوب و آسوده تشکیل می نماید. کریکاریان که همچون مؤسس بنیاد اولین کلیسای ارمنی در کانادا شناخته می شود در سن 89 سالگی وفات کرده است. نبیره او می گوید که کریکاریان هیچگاه موفق نشد فاجعه تیتانیک را فراموش کند و نه فقط سفر با کشتی را کنار گذاشت، بلکه از آب‌بازی در بحر نیز پرهیز میکرد. احتمال آب سرد اتلانتیک و فیغان مسافران غفلت زده تیتانیک از دل و هوشش بیرون نشدند.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی یکشنبه 15 اپریل. گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز سیمای هفته و غوغای تاجیکی در اینترنت ادامه میدهند. اما من میرزا سلیم پور مجری مجله بامدادی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
I see.
feel you, that is how I know you. Go on across the distance and spaces between us.
رادیوی